بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد گفت دشمن هیچ وقت با ایران درگیر نخواهد شد. دبیر کل جدید سازمان ملل متحد گفت سازمان ملل باید علاوه بر حل بحران کره شمالی به مسئله هسته‌ای ایران نیز پاسخی هماهنگ دهد. به احمد باطبی دانشجوی زندانی با اخذ 120 میلیون تومان وثیقه 48 ساعت مرخصی داده شد. ساعت 14. سلام شنوندگان عزیز. شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دشمن هرگز با ایران درگیر نخواهد شد. وی عیناً افسود حمله به ایران کشک است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود احمدی نژاد که دیشب در مراسم سالانه جامعه اسلامی مهندسین سخن می گفت درباره پافشاری جمهوری اسلامی بر فعالیت‌های هسته‌ای اظهار داشت با وجود هشدارهایی که مبنی بر حمله به ایران داده می شد جمهوری اسلامی بدون ترس مرحله به مرحله پیش رفت و اکنون در پله آخر قرار دارد. وی گفت ما باید بایستیم، فقط یک پله مانده که اگر از آن عبور کنیم دیگر تمام است. خبرگزاری ایلنا متن این خبر را امروز به سرعت از روی سایت اینترنتی خود برداشت. بن کیمون دبیر کل جدید سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت علاوه بر حل بحران کره شمالی سازمان ملل باید به مسئله برنامه هسته‌ای ایران نیز پاسخی هماهنگ دهد. در همین حال فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان گفت هنوز ایران فرصت دارد تا با مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای از تحریم‌های بین‌المللی اجتناب کند. به گفته آقای مایر، رهبران اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه در مورد مسئله تحریم‌ها بحث کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان بر سر تحریم‌ها به توافق رسیدند. کشورهای غربی به ایران در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یک رشته مشوق‌هایی پیشنهاد کردند، اما ایران حاضر به تعلیق غنی‌سازی به عنوان پیش‌شرط مذاکره با جامعه بین‌المللی نشده است. به احمد باطبی دانشجوی زندانی با اخذ وثیقه 120 میلیون تومانی 48 ساعت مرخصی داده شد. به گزارش خبرگزاری فارس قرار بود وی ساعت 10 صبح امروز از زندان آزاد شود. خانواده احمد باطبی بیش از یک هفته در حال انجام مراحل اداری گرفتن مرخصی او بودند. گزارش‌های دیگر حاکی است که احمد باطبی در زندان سخت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و بسیار ضعیف شده است. به خانواده او نیز هشدار داده شده که با رسانه‌ها مصاحبه نکند. با گزارشی این بخش خبری را ادامه می دهیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت هلند بران شده است تا با استفاده از قانونهای سختگیرانه تر ضد تروریستی یک شهروند هلندی مراکشی تبار را که پیشتر از اتهامات مربوط به تروریسم تبرئه شده بود دوباره محاکمه کند. محاکمه‌ای که عملاً نشاندهنده آغاز رویکرد سختگیرانه دولت هلند نسبت به موضوع تروریسم است. توماج تاهباز گزارش می دهد.
سمیر عزوز جوان 20 ساله ایش که این روزها نامش را تقریبا هر شهروند هلندی می شناسد. وی به همراه 5 تن دیگر از مظنونین به فعالیت در یک گروه تروریستی فردا در برابر دادگاه حاضر می شوند. محاکمه سمیر عزوز زمانی آغاز می شود که هلند به گفته صاحب نظران در اوج دوره‌ای به سر می برد که بسیاری از شهروندانش به کارایی آنچه مدل چند فرهنگی جامعه خود می نامند مشکوک شدند. و همه اینها پس از آن که محمد بویری مراکشی تبار، کارگردان بحث برانگیز هلندی تئو ون گوگ را 2 نوامبر سال 2004 میلادی در کنار خیابان سر برید. به گفته نظرسنجی ها بسیاری از شهروندان هلندی از آن زمان بارها نگرانی خود را از آنچه تروریسمی که در همین جامعه پرورش یافته است ابراز کردند. دولت هلند، جامعه‌ای که در میان اروپاییان سالها به چند فرهنگی بودن و زندگی مسالمت‌آمیز همه ساکنان آن شهره بود، تصمیم گرفته است که با عوض کردن برخی از قدیمی‌ترین قوانین مدنی خود، قانون ضد تروریسم را گسترش دهد. سمیر عزوز که خود متولد آمستردام پایتخت هلند است، نخستین بار در پی قتل تئو ون گوگ دستگیر شد. وی در سال 2005 میلادی تبرئه شد. دادگاه اعلام کرد که او نیت تروریستی داشته است، ولی آنچه پیرامون نحوه اجرای آن گفته کاملا غیر عملی بوده و تهدید وی واقعی نیست. سمیر عزوز اکتبر سال 2005 میلادی بار دیگر دستگیر شد. چرا که سرویس مخفی این کشور دیگر اطمینان یافته بود که وی و گروه همرایانش حتما قصد دارند دست به یک حمله تروریستی بزنند. توجه عمومی به او زمانی بیشتر جلب شد که تلویزیون هلند فیلمی از او نشان داد که در آن وی با اسلحه‌ای در دست اعلام جهاد می کند. یک ماه پیش سمیر عزوز تلفنی با تلویزیون دولتی هلند گفتگو کرد. در این گفتگو میگوید به خاطر اسلام ترسی جامعه شرور شده بود و قصد دارد از کوبا درخواست پناهندگی سیاسی کند. 6% کل جامعه هلند را مسلمانان عمدتاً مراکشی تبار و ترک تبار تشکیل میدهند. قتل تافو ون گوگ تقریباً 3 سال پس از آن صورت گرفت که پیم فورتین سیاستمدار هلندی که منتقد اسلام و مهاجرت بود ترور شد. رسانه‌های گروهی پس از قتل پیم فورتین عمدتاً مسلمانان را مقصر برشمردند. اندکی پس از آن اما روشن شد که قتل پیم فورتین توسط یک هلندی طرفدار حقوق حیوانات صورت گرفته است.
تو موج تاپاس گزارش می‌داد. در خاورمیانه 2 هفته پس از خروج آخرین سربازان ارتش اسرائیل از جنوب لبنان، اوضاع در مرزهای منطقه با شمال اسرائیل به حال عادی بازگشته است. میترا فرهمند که از مناطق اسرائیلی نزدیک به مرز لبنان دیدار کرده، گزارشی دارد.
از هنگام عقب نشینی آخرین تیپ‌های ارتش اسرائیل از جنوب لبنان، طبق مکانیزمی که این کشور با نیروهای یونیفیل و ارتش لبنان بر سر آن به توافق رسیده بود، چند بار ارتش اسرائیل مواردی را از نقل و انتقالات چریک‌های حزب الله که مشکوک تشخیص داده بود به آگاهی ستاد فرماندهی یونیفیل و ارتش لبنان رساند و آنها به سرعت به بررسی رویدادها پرداختند، اما این موارد به شدت کم و انگشت شمار بوده است. تا کنون هیچ موردی از مقابله مسلحانه یونیفیل یا ارتش لبنان با چریک‌های حزب الله ثبت نشده است. ارتش اسرائیل میگوید همه آگاهی‌هایی که درباره پاره‌ای تحرکات حزب الله به فرماندهان ارتش لبنان منتقل کرده از سوی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. فرماندهان اسرائیل میگویند به نظر میرسد منافع مشترک ارتش ملی لبنان و حزب الله ایجاب میکند که آنان از مقابله مسلحانه با یکدیگر جدا دوری کنند و از این روی در همه مواردی که حزب الله متوجه شده ارتش لبنان در تعقیب چریکای این گروه است به آنان فرمان دور شدن از محل داده است. پیش از عقب نشینی اسرائیل، ارتش لبنان متعهد شده بود طبق اطلاعاتی که از ارتش اسرائیل دریافت می کند واحدهای گشتی به تعقیب نیروهای حزب الله اعزام کند. نیروهای فراملیتی از چندین کشور غربی و آسیایی که شمار آنها به بیش از 8500 نفر رسیده به گشت زنی منظم در جنوب لبنان می پردازند. نیروهای یونیفیل مجازند طبق نیاز ایستگاه‌های بازرسی موقت و به طور غافلگیر کننده در جاده ها برپا کنند و در صورت ضرورت با افرادی که ممکن است به توصیف آنها به عملیات خصمانه دست بزنند مقابله کرده و سلاح آنها را بگیرند. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت که به نبرد 33 روزه اسرائیل و حزب الله پایان داد، شمار نیروهای فراملیتی باید به 15000 نفر برسد و ارتش مرکزی لبنان نیز باید شمار مساوی از نیروهای خود را در جنوب لبنان مستقر کند. تا کنون 4 تیپ ارتش لبنان شامل 8000 سرباز در منطقه حضور دارند. 8600 نفر از دیگر سربازان لبنان در خط مرزی کشور خود با سوریه مستقر هستند، اما اسرائیل میگوید معلوم نیست که آنان به راستی از انتقال محموله‌های جدید جنگ‌افزار از خاک سوریه برای حزب الله جلوگیری کنند. یک فرمانده ارتش اسرائیل میگوید هرچند اوضاع اکنون ظاهرا آرام است، اما آزمایش اصلی نیروهای یونیفیل و ارتش لبنان هنگامی است که یک حادثه جدی دیگر میان اسرائیل و حزب الله رخ دهد.
میترا فرهمند از خاورمیانه گزارش میداد. در ایتالیا، ایران برنده 9th جشنواره سینمای مذهبی ترنتو در شمال این کشور است. 3 فیلم از 7 فیلم ایرانی حاضر در این جشنواره توانستند جوایز را به دست آورند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت خبرنگار رادیو فردا در روم.
جایزه بهترین فیلم کوتاه 9th جشنواره سینمای مذهبی که پنجشنبه گذشته در شهر ترنتو در شمال ایتالیا آغاز به کار کرد و شنبه شب به پایان رسید، به نامه‌ای برای آندره زهره زمانی و علی حاجی پور تعلق گرفت. نامه‌ای به آندره داستان یک مرد کهنسال ارمنی است که به یک زن جوان مسلمان و فرزندش در خانه‌اش پناه می دهد. جایزه بهترین فیلم داستانی این فستیوال نیز به یک فیلم ایرانی دیگر، اوی رهبر قنبری، تعلق گرفت. این فیلم داستان رابطه انسان با خاک و بوم و زادگاهش است. از فیلم وقتی همه خواب بودند فریدون حسنپور نیز در این جشنواره با جایزه نقش زنان در مذهب تقدیر به عمل آمد. دیگر جوایز اصلی نهمین جشنواره سینمای مذهبی ترنتو به فیلمی از بوزنی با عنوان روح ایمان به کارگردانی جمال سابیچ، فیلم بلغاری خشونت بدون مرز روسن الزو و مستند اسرائیلی زن خدا و آنچه در میان است نورید جکوب تعلق گرفتند. روز جمعه گذشته کارگردانان مسلمان حاضر در این جشنواره من جمله روحانی ایرانی روح الله حجازی که با فیلم ماه جبین به این جشنواره آمده بود، همراه پیروان یهودیت و مسیحیت مشترکاً به نیایش پرداختند. مدیر جشنواره ترنتو در مراسم نیایش مشترک گفت هنر میتواند قلب‌ها را علیه هر گونه بنیادگرایی متحد سازد. در جشنواره فیلم‌های مذهبی ترنتو 4 فیلم دیگر از جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند که یکی از آنها دم صبح حمید رحمانیان که داستان انتظار یک محکوم به اعدام به رضایت اولیای دم برای نجات از شوبه دار است، توجه منتقدین ایتالیایی را به خود جلب کرد. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
و نوبت به ورزش دوستان رسیده است. آخرین رویدادهای ورزشی را از حبیب روشنزاده می شنویم.
دنیای ورزش. در مسابقات جهانی کاراته که در فنلاند جریان دارد، حسن روحانی کاراتکای وزن 60 کیلوگرم ایران برنده مدال طلا شد. حسن روحانی در مسابقه فینال با حریفی از جمهوری آذربایجان روبرو بود که وی را شکست داده و بر سکوی اول ایستاد. در وزن 70 کیلوگرم نیز سعید فراخی پس از پیروزی بر کاراتکای کانادایی به مدال برنز جهانی دست یافت. اما در وزن 65 کیلوگرم محمود کورکابادی به دنبال شکست از حریف مصری از دور مسابقات کنار رفت. سفارت ایتالیا در کامبرا پایتخت استرالیا از صدور ویزا برای بهترین دوچرخه سوار آسیا که یک ایرانی است خودداری کرد. دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ایران که این خبر را در اختیار رسانه‌ها قرار داده، گفت قادر میزبانی دوچرخه سواری که از سوی اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بهترین رکابزن آسیا شناخته شده، جهت شرکت در مراسم اهدای جوایز به بهترین‌های جهان از سفارت ایتالیا در استرالیا تقاضای ویزا کرده بود، ولی کنسول ایتالیا به تقاضای وی جواب رد داده است. دوچرخه سوار ایرانی جهت شرکت در رقابت‌های تور استرالیا در این کشور به سر می‌برد. تیم ملی فوتبال ایران ماه آینده یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی برگزار خواهد کرد. دیدار ایران و امارات به نوشته روزنامه البیان بخشی از فاز اول اردی تدارکاتی تیم ملی امارات متحده عربی است در راه شرکت در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. در فاز دوم این اردو که بدون حضور ایران برگزار خواهد شد، تیم‌های بایر مونیخ و هامبورگ آلمان در بازی‌های تدارکاتی امارات در ماه ژانویه حضور خواهند یافت. در بوندسلیگای آلمان دیشب علی کریمی و مهدی مهدوی کیا تماشاگر بودند و وحید هاشمیان در میدان. وحید هاشمیان در دیدار تیمش هانوفر با تیم اینتراخت فرانکفورت 90 دقیقه بازی کرد که نتیجه 1-1 مساوی شد در زمین هانوفر. بایر مونیخ در خانه بدون علی کریمی 4-2 هرتا برلین را شکست داد و شالکه در زمین هامبورگ 2-1 بر هامبورگ پیروز شد. مهدی مهدوی کیا دوران محرومیت از 3 بازی در تیم هامبورگ را می‌گذراند. دیشب وردر برمن در پرگلترین پیروزی 6-0 تیم ته جدولی بخوم را مغلوب کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا هر 3 تیم صدرنشین 13 امتیازی اند. وردر برمن، بایر مونیخ و شالکه. و سرانجام در انگلیس بلند قامت ترین بازیکن جوان در تیم بولتون به خدمت گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یانگ چانگ بینگ، بازیکن 17 ساله چینی، در یک استخدام آزمایشی به بولتون، تیمی که اندرانی تیموریان عضو آن است، پیوست. این بازیکن چینی که عضو تیم ملی فوتبال جوانان چین نیز هست، با قامت 2.6 متری خود بلند قدترین فوتبالیست حرفه‌ای جوان در جهان شناخته شده. وی با پیتر کراوچ، بازیکن لیورپول، برابری می‌کند.
آخرین آخرین رویدادهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر می شنوید.